خان ما، نام، نام خانوادگی و سن خود را
به شماره 30553 پیامک کنید. ایران ما،
رادیو معارف، مسابقه ایران ما، ایران ما، ایران ما، ایران ما.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور شما همیهنان گرامی. من اسماعیلی هستم و در خدمت شما به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه رادیوی معارف. آغاز دهه فجر و سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را به حضورتان تبریک و شاد باش عرض میکنم. مراسم گرامی داشت آغاز دهه فجر و 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان در حال برگزاری است. نماینده مقام معظم رهبری در کشور عراق در جشن 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت وقوع انقلاب اسلامی در 40 سال پیش باعث شد تا جایگاه ایران در تراز منطقه‌ای خود افزایش چشمگیری یابد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان هم خاطر نشان کرد ایران به رغم 40 سال تحمل سختی ایستادگی کرد و اکنون این کشور به علت دستاوردها و پیشرفتهایش و به خاطر مردم بزرگش شکست ناپذیر است. خبر دیگر این که شرکت کنندگان در سمیناری که به مناسبت بزرگداشت انقلاب اسلامی در لندن برگزار شد اهمیت و نقش انقلاب در مسیر توسعه ایران را بررسی کردند. در 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با حضور حدود 100 نفر از شخصیت‌های علمی و سیاسی سوریه و میهمانانی از کشورهای مختلف نیز همایشی با عنوان 40مین بهار در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. انقلاب اسلامی ایران پدیده‌ای سیاسی و اجتماعی شمرده می‌شود که معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داد و تأثیرات شگرفی در جهان به جا گذاشت که هنوز هم ادامه دارد. سرور نقوی سفیر سابق پاکستان در ترکیه، پروفسور گارنیک آساتوریان مدیر دانشکده شرقشناسی دانشگاه اسلاونی در ایروان، دکتر ولادیمیر یفسیف استاد تمام دانشگاه، نظریه پرداز اقتصاد سیاسی و محقق برگزیده روسی و دکتر آرنیم تریبل رئیس اندیشکده مطالعات و ارتباطات بین فرهنگی از عظمت انقلاب ملت ایران میگویند.
ایرانی انقلاب جو ہے اس خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
انقلاب اسلامی ایران باعث تغییرات مثبت زیادی در منطقه شده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چهره آزاد و مستقل ایران کاملا برای همه دنیا مشهود شد. به نظر من پیغامی که این انقلاب برای دیگر کشورها داشت این بود که مردم ایران تونستند با مقاومت و ایستادگی برای گرفتن حق خود بایستند و برای بهبود وضعیت جامعه خود با برنامه‌ریزی پیشرفت کنند. به همین دلیل تونستن موفقیت‌های زیادی به دست بیارن.
حالا من خدمت شما بگم ایران یکی از نمونه‌هایی که چطور یک کشور بتونه در وضع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و نمیدونم اخلاقی و هر نوع که بگی تحریم‌ها رشد کنه، رشد و نمو کنه و حتی خودکفایی برسه و در زمینه‌های مختلف هم دستاوردهای شایانی داشته باشه. ایران به عنوان یک نمونه بهترین نمونه است چنین.
Это говорит о том, что тот период, который Иран прошел от периода шаха до нынешнего времени, период исламской революции, позволил...
در بازه زمانی پس از رژیم شاه و پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز ظرفیت علمی به ویژه در دانش‌های نوین به طور خیره کننده ای رشد کرده. دنیای غرب میگه که ایران در حیطه ساخت موشک‌ها پیشرفت کرده، ولی من به دلیل بررسی دقیق که در این زمینه انجام داده ام میگم ایران در همه عرصه‌های علمی پیشرفت کرده.
این قدرت حیرت انگیز مقاومت ایران در برابر کارشکنی‌ها و پایداری عجیب را تنها میتوان اینطور تفسیر کرد که ایران دارای یک خودآگاهی تاریخی و ریشه دار است. به همین دلیل معتقدم دستاوردهای علمی و فنی تابعی از این روحیه هستند. و در تاریخ هم شاهدیم که هویت تاریخی روشن و فرهنگ مستقل و دیرپا از عوامل تعیین کننده برای قدرت ایستادگی است.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه کشورمان پس از اعلام سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران گفت گام اول بسیار با تأخیر انجام شد، اما آماده تعامل سازنده در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپا هستیم. دکتر ظریف افزود ایران از اینستکس سازوکار ویژه مالی اروپا و ایران در اجرای تعهدات اعضای اروپایی برجام با تضمین بهره‌مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال مجدد تحریم غیرقانونی آمریکا استقبال می‌کند. وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی رسماً ثبت یک کانال مالی ویژه برای تجارت با ایران را اعلام کردند. بر اساس این بیانیه، اینستکس کانال ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است. فلسطینیان تظاهرات بزرگ بازگشت و شکست محاصره در مرزهای غزه را به عنوان اسرای ما تنها نیستند برگزار کردند. ارتش رژیم صهیونیستی همانند جمعه‌های گذشته تظاهرات فلسطینی‌ها در مرزهای غزه را به شدت سرکوب کرد. تظاهرات بازگشت در مرزهای غزه از سال گذشته میلادی آغاز شد و تا کنون در این تظاهرات 262 نفر به شهادت رسیده و 27,000 نفر دیگر مجروح شدند که حال 500 نفر از آنان وخیم است. نظامیان صهیونیست همچنین راهپیمایی جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان حمله المغیر را در روستای المغیر در شمال رام الله سرکوب و به سمت شرکت کنندگان در این راهپیمایی گاز اشک‌آور شلیک کردند. نخست وزیر لبنان کابینه جدید این کشور را پس از 9 ماه انتظار با حضور 30 وزیر تشکیل داد. سعد الحریری پس از دیدار مشترک با میشل اون رئیس جمهوری و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در کاخ ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران گفت مرحله سیاسی دشواری را گذراندیم و امروز باید وارد مرحله اقدام شویم. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و برای کابینه جدید آرزوی موفقیت کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال و اعلام کرد این امر گامی مثبت است که برای ثبات لبنان ضروری است. آقای هانیزاده کارشناس مسائل غرب آسیا در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف با اشاره به اینکه تشکیل دولت جدید لبنان پیروزی حزب الله و محور مقاومت است گفت
مشخص شدن ترکیب نهایی کابینه لبنان یک پیروزی بزرگی برای محور مقاومت تلقی می شود. با توجه به اینکه طی 9 ماه گذشته پس از انتخابات پارلمانی لبنان تشکیل کابینه به دلیل زیاده خواهی برخی جریان‌های سیاسی غیر همسو با مقاومت اسلامی لبنان با تأخیر مواجه شد، لذا پس از سازنی‌های مشترک بین جریان 8 مارس وابسته به مقاومت اسلامی و جریان 14 مارس وابسته به سعد الحریری نخست وزیر لبنان، پس از رایزنی‌های مشترک با پادرمیانی رهبران سیاسی لبنان سرانجام کابینه این کشور به ریاست سعد الحریری کاملا مشخص شد و توازن قدرت به نفع محور مقاومت و حزب الله رقم زده شد، به اعتبار اینکه اکثر وزرای کابینه سعد الحریری جزء طرفداران محور مقاومت هست. در اینجا کاملا مشخص است که عربستان سعودی، آمریکا و فرانسه که سعی کردند یک کابینه ضد مقاومت اسلامی لبنان تشکیل بدهند، به دلیل موفقیت‌های حزب الله و موفقیت جریان 8 مارس و در حقیقت اصرار آقای میشل اون رئیس جمهور لبنان برای حفظ توازن به نفع محور مقاومت، این کابینه الان یک کابینه کاملا انقلابی و طرفدار مقاومت اسلامی لبنان هست و به نظر میرسه لبنان به سمت آرامش و پایدار نسبی حرکت خواهد کرد.
چند خبر کوتاه در بخش خبری جهان اسلام. در پی مذاکرات اخیر زلمای خلیلزاد نماینده ویژه امریکا با طالبان در قطر، مقامات افغان در روزهای اخیر از توافق پنهانی امریکا با طالبان ابراز نگرانی کردند. علمای بحرین در واکنش به بازداشت سید مجید المشعل رئیس مجلس علمای شیعیان این کشور تنها دو روز پس از آزادی از زندان اعلام کردند که آزادی آخرین نفسهایش را در بحرین می کشد. بنیاد همیاری های بشری ترکیه اعلام کرد تعداد بسیاری لباس گرم و پتو در اختیار 30,000 مسلمان روهینگیایی که با فرار از نظامیان و بوداییان افراطی میانمار به بنگلادش پناه بردند قرار داده است. وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد 75% فرانسوی ها که از سوریه بازگردانده می شوند کودکان هستند. یک دیپلمات اردنی گفت مصر و امارات در حالی برای بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تلاش می کند، اما برخی کشورهای عربی شرطهایی را برای تحقق این بازگشت مطرح کردند. چاک شومر سناتور دموکرات با اشاره به اظهارات ساده لوحانه ترامپ از مدیر اطلاعات ملی امریکا، رئیس سیا و مدیر اف بی آی خواست تا با ارائه حقایق و گزارش‌های اطلاعاتی به ترامپ نحوه صحیح برخورد با اوضاع ایران را آموزش دهند. سناتورهای امریکا بر ضد کاهش و خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه و افغانستان رأی دادند. وزیر صنعت سوریه از خسارت بیش از 2 میلیارد دلاری گروه‌های تروریستی به بخش صنعتی این کشور خبر داد. و ارتش لیبی کنترل منطقه قدوه واقع در جنوب این کشور را در دست خود گرفت و علاوه بر آن یکی از سرکردگان داعش را در شهر سرت بازداشت کرد. ائتلاف بین المللی به سرکردگی امریکا به کشتار بیش از 1190 غیر نظامی سوریه اعتراف کرد. این ائتلاف در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد از تابستان 2014 تا پایان سال 2018 بیش از 1190 غیر نظامی را قربانی عملیات غیرقانونی خود در خاک سوریه کرده است. جنگنده های این ائتلاف روز چهارشنبه در بمباران روستای الباقوز استان دیرزور سوریه 5 کودک و 3 زن را کشت. ایالات متحده به بهانه مبارزه با داعش ائتلافی بین المللی را در سوریه رهبری می کند، اما از زمانی که این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد در بیشتر حملات خود مناطق مسکونی و شهروندان را هدف قرار داده و باعث کشتار صدها نفر، تخریب زیرساختها و تأسیسات حیاتی شده است. سوریه بارها به این حملات اعتراض کرده و در آخرین بار از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده است که به این موضوع رسیدگی کند. شماری از سیاستمداران مسلمان هلندی افزایش تدابیر امنیتی برای حمایت از مساجد و مؤسسات اسلامی در برابر حملات افراطیون نژادپرست را خواستار شدند. این سیاستمداران مسلمان اعلام کردند که تحت حمایت قرار دادن مساجد و مؤسسات اسلامی شهر آمستردام پایتخت این کشور کافی نیست و مساجد سراسر کشور باید تحت محافظت قرار گیرد. تونا هان کوزو از نمایندگان مسلمان پارلمان هلند در این باره گفت در 10 سال گذشته 300 مسجد در این کشور در معرض حمله قرار گرفته است. یادآوری می شود شهر آمستردام هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به شورای محلی این شهر اعلام کرد که مساجد و مؤسسات اسلامی این شهر به دلیل افزایش تهدیدات اسلام حراسی تحت حمایت قرار می گیرند. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف با مجموعه خبری جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتون خواهد رسید. شب بخیر و خدا نگهدار. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ممنون و متشکرم از دوستان و همکارانم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار جهان اسلام رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردند. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی هم در مورد برنامه‌های رادیو معارف داشتید با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 در اختیار شماست. ساعت 19:15 رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. شنونده صحبت‌های حجت الاسلام دهشیری میشیم در برنامه قصه های قرآن.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می‌کنیم و تو قطعاً پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه قصه های قرآن، شمایی که دلهاتون سرشار از عشق و محبت به اهل بیت. در همین ابتدای برنامه صلوات میفرستیم بر محمد و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، در برنامه قبل قصه های قرآن درباره وضعیت ایرانیان در زمان بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه سخن گفتیم. اما وقتی تاریخ رو ورق میزنیم و زندگی قوم ها، کشورها و ملل مختلف رو میخونیم، به آثار و برکات بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیشتر پی میبریم. بله، از کشورهایی که تاریخ اون رو کشوری متمدن به ما معرفی میکنه رومه. اما همین کشور متمدن دچار جنگ های داخلی و خارجی میشد که سالها ادامه داشت و آثار مخرب بسیاری هم به دنبال داشت. استاد فرزانه حضرت آیت الله جعفر سبحانی در کتاب فروغ ابدیت اوضاع روم رو اینطور تشریح می‌کنند: روم واژگون بخت در عین اینکه همه ستیزه‌های خارجی گریبانگیرش بود، سیل اختلافات داخلی که بیشتر به رنگ مذهب جلوه می‌کرد، هر روز کشور را به لب پرتگاه نزدیک می‌ساخت. یهود که یک ملت شرور و دسیسه باز بودند، چون دیدند که فشار امپراتور مسیحی روم از حد گذشت، نقشه هایی برای برانداختن دولت روم کشیدند و یک بار هم شهر انطاکیه را تصرف کردند و گوش و بینی و لب اسقف بزرگ شهر را بریدند. حکومت روم برای انتقام پس از مدتی یهودیان انطاکیه را قتل عام کردند. این کشت و کشتار بی‌رحمانه میان دو دولت یهود و نصارا در روم چند بار تکرار شد و گاهی موج کینه‌جویی به خارج از کشور نیز سرایت کرد. مثلا یهودیان یک مرتبه 80,000 مسیحی را از ایران خریدند و برای انتقام گرفتن از مسیحیان آنها را مانند گوسفند سر بریدند. خب عزیزان، در این لحظه سخنان جناب استاد دهشیری رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و یاران صمیمی این برنامه، مستحضر هستید که بحث قصه های قرآن الان اختصاص داره به زندگی پربرکت حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کردیم ما زندگانی ایشون رو طی سه فراز بررسی خواهیم کرد. فراز اول عبارت بود از ولادت تا بعثت که مطالبی رو در این زمینه به عرض شما شنوندگان گرامی رساندیم. وارد فراز دوم شدیم که عبارت بود از بعثت تا هجرت. در این فراز عرض کردیم که مطالبی رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. از جمله گفتیم نگاهی داریم به بعثت و برای اینکه مسئله بعثت روشن بشه، جایگاهش مشخص بشه و تأثیری که میگذاره برای همه آشکارتر بشه، گفتیم یه نگاهی داریم به جهان در عصر بعثت و ابتدا آمدیم وضعیت یک قدرت بزرگی رو که در اون زمان وجود داشت بررسی کردیم. یعنی دیدیم که ایران در اون روز که قدرت بزرگ و امپراتوری بزرگی به شمار می رفته چه وضعیتی داره و در ادامه می رسیم به بررسی وضعیت امپراتوری روم شرقی. اینو از این جهت مطرح می کنیم که در کنار ایران اون روز قدرت بزرگی هم به نام امپراتوری روم شرقی وجود داشته. این دو قدرت همواره در مقابل یک دیگه خودآرایی می کردند و بعد برمی افراشتند و در حقیقت قدرت کل دنیا در ایران اون روز و روم اون روز متمرکز بود و گاهی می شد که بین این دو ابرقدرت یک برخورد و درگیری خونینی هم به وجود می آمد که در نتیجه گاهی این قدرت و گاهی اون قدرت فاتح میدان کارزار می شد. حالا برای این که بحث ما قرآنی هست و در این مسئله هم از قرآن کریم مدد بگیریم، به سراغ قرآن می ریم تا ببینیم وضعیت آن روز این قدرت بزرگ که ازش صحبت به میان میاد چگونه بوده. البته در قرآن کریم مسائل به طور سربسته و اجمال یاد می شه و اشاره میشه و میگذره. خداوند متعال در سوره مبارکه روم که 30 سوره قرآن کریم هست به مطلب یاد شده این گونه میپردازه. ابتدا آیه رو میشنویم. سوره مبارکه روم آیه 1-5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. روم شکست خورد در نزدیکترین سرزمین به شما و ایشان یعنی رومیان بعد از مغلوب شدنشان به زودی غالب خواهند شد در عرض چند سال، چرا که امر در گذشته و آینده با خداوند است و در چنین روزی مؤمنان از یاری خداوند شادمان خواهند شد. خداوند هر کس را که بخواهد یاری می کند و او پیروزمند مهربان است. همطور که ملاحظه می فرمایید در این آیات سخن از درگیری میان دو امپراتور بزرگ ایران و روم هست که در ابتدا قرآن می‌فرماید که روم شکست می‌خوره، اما به زودی همین رومیان شکست خورده فاتحه میدان میشند و به برکت این پیروزی مؤمنان خوشحال خواهند شد، که البته به یاری خداوند در صورت توفیق در بحث اعجاز قرآن که در ادامه بررسی زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مطرح خواهد شد به طور مشروع به این جریان خواهیم پرداخت. اما آنچه در اینجا بایستی به اون اشاره کنیم اینه که قدرت‌های مطرح در عصر بعثت همجور که گفتیم قدرت ایران و روم بودن، که ما به طور اختصار در جلسه قبل در مورد ایران مطالبی رو بیان کردیم و حالا در صددیم تا به طور خلاصه و اجمال وضعیت اون روز روم رو هم ترسیم کنیم و بعد بحث رو ادامه میدیم. بنابراین میخوام بدانیم وضعیت روم در دوران بعثت پیامبر چگونه بوده. از وقتی که قسطنطین امپراتور روم در سال 323 میلادی در محلی به نام بیزانتیتوم لشکر لیسیونیس رو شکست داد و در سال 330 میلادی شهر باشکوه قسطنطنیه رو بنا کرد، همانجا به عنوان مرکز امپراتوری شناخته شد و جانشینان او هم تا 11 قرن در این شهر باقی موندن، تا اینکه در سال 1453 میلادی این شهر به تصرف عثمانی‌های مسلمان در آمد. حتما می دونید که قسطنطنیه همون استانبول فعلی است. امپراتور معروف بیزانس در قرن ششم میلادی یوس تیانوس رو که 38 سال بر آنجا حکومت می کرد به رسمیت می شناسه. امپراتور روم بیزانس در قرن ششم میلادی 38 سال بر آنجا حکومت می کرد و منشأ حوادث عظیم می شد که با بررسی دوران حکومت او ما می تونیم به اوضاع روم شرقی قبل از بعثت پی ببریم. حالا مواردی که ما مطرح میکنیم، یکی مثلا حکومت هست. در اون دوره میخوام ببینیم که حکومت چگونه بوده. فرمانروایی یوس تینیانوس همراه با درگیری و کشت و کشتارهای فراوانی بوده. او بیش از 50 جنگ به راه انداخت و شهرهای بسیاری رو و وسیعی رو با خونریزی بسیار به چنگ آورد و حکومت خودش رو ودیعه الهی میدونست و از افرادی که میخواستن به قول خودشون به محضرشون شرف یاب بشن درخواست میکرد که به عنوان احترام زانو بزنند و لباس ارغوانی رو که پوشیده بود جامعش رو ببوسند یا اینکه به نوک بینی او بوسه بزنند. اینو برای عظمت خودش و احیانا تحقیر افرادی که می آمدن برای عرض مسائلی انجام می داد. این وضع حکومت آن روز روم. اما وضع مذهب، قسطنطین در سال 312 میلادی مسیحی شد و کمی پس از آن دین رسمی امپراتوری روم همان آیین مسیحیت میشه. قبل از آن بت‌پرستی رواج داره. بتکده ها و انواع بت‌ها در یونان و روم وجود داره که با گرایش امپراتوری به مسیحیت میشه گفت در واقع مسیحیت تسلیم بت‌پرستی شد. پس از چندی که بت‌پرستان با عقاید خرافی خودشون وارد کلیسا شدند و به عبادت مریم باکره پرداختند و قبور شهدای مسیحی رو زیارت کردند و درخت و کوه و چاهایی رو که در عهد بت‌پرستی مقدس می دونستن در مسیحیت هم عبادت کردند و می گفتن که میشه با داشتن صلیب از شرارت ارواح پلید در امان بود. جلوی در نمازخانه ها و زیارتگاه ها حیوانات رو قربانی می کردن. کلیسا و امپراتور حاکم بر جان و فکر و مذهب و سرنوشت مردم بودند. دهقان‌ها و کشاورزها بر اثر خوشسالی و سیل و احیانا مسائلی از این دست و مالیات‌های سنگین یا